کمی ولوم بده اون رادیو را. فرشید خوبی خوشی؟
قربونه.
یه عمری دارم برنامه تو گوش میدم.
هفته پیش یه زیادی از مخاطبای قدیمی رادیو فردا کردی.
بله.
گفتم یه پیامی بدم بعد از 6 سال.
من نازگلم، خواهر نازنین از پکن. خواستم بگم ما یه دهه‌ای هست پای برنامه‌هات میشینیم، مشتری پر پاورس برنامه‌هاتی.
فرشید جان هفته پیش اسمم از وسط برنامه شنیدم نازنین از پکن، کلی ذوق کردم. ولی الان شدم نازنین از شنجه. مرسی از دوست عزیز.
کجا؟
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرد آن است که نامش به نکویی نبرد. اول اردیبهشت روز بزرگ داشت سعدی رو خدمت همه تبریک میگم.
لیم 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 دل من با سونک عشقت گوش کرد، یه هو دفکم داد شب لاغی زیر و روش کرد. چو افتاد شیراز که دنبال منی تو، خشته خشته به خدا غم تو بخورم دیگه جوشگه. من سنگین من بودم و سنگین تو ترازون، نصف سمزار نصف سمزار غم تو دلم بود که باروشگه.
همچنان از ایستگاه فردا همراه شما ایم. زنده صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. تکرار برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد، جمعه، شنبه، دوشنبه و سه شنبه 10 تا 12 ظهر بشنوید. خب اگه یادتون باشه هفته گذشته درباره هجوم ریزگردا و اینکه تهران چند روز به خاطر این ریزگردا رتبه اول آلوده ترین شهر دنیا رو کسب کرد صحبت کردیم. استراتژی پیشرفته و بسیار مدرن مسئولین خدمتگزار جمهوری اسلامی تو اینجور مواقع اینه که از پنجره اتاقشون بیرون نگاه کنن، چشماشون رو تنگ کنن، خوب با دقت هوا رو رصد کنن، ببینم باد میاد نمیاد این ریزگردا رو ببره یا نه. یعنی انقدر به آسمون نگاه میکنن تا بالاخره یه بادی بیاد هوا رو جابجا کنه تا مردم بتونن نفس بکشن. خب از اون هفته تا الان اوضاع کمی بهتر شده. مسئولین مخصوصا مسئولین محیط زیست فرصت کردن تا از نگاه کردن به آسمون دیگه دست بردارن، یه جلسه بذارن، بعد بیان از دستاورداشون توی مدیریت این واقعه بگن. یکی از این مسئولین علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بود که چند روز قبل توی دومین جلسه ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار صحبت کرد. بله دقیقاً اسم جلسه شون دقیقاً همین بود که گفتم، همین جلسه ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار. که حالا توضیح دادم دیگه کارشون توی این ستاد فلان و اینا اینه که دست جمعی به آسمون نگاه میکنن ببینن باد از کدوم طرف میاد دیگه، نهایت بخوان اضافه کاری کنن همه با هم چند تا فوت محکم هم میکنن که به باد کمک کنن گرد و غبار رو ببره. ضمناً من شک ندارم چون همشون در یک راستا و در راستای وزش بادم فوت نمیکنن، عملا همین فوت کردنشون هم مانع کار کرده درست باد میشه. حالا کاری نداری. این علی آقای سلاجقه تو این جلسه یه حرف مهم درباره ریزگردها زد. ایشون گفت دشمن در حال برنامه ریزی برای ایجاد نارضایتی عمومی از بروز ریزگردها در کشور است. متوجه شدین؟ یعنی اگه شما این طرف اون طرف میبینی مردم دارن همجوری سرفه میکنن، یه سری فوشای نامفهومی به عوام سببی و نسبی مسئولین میدن، مثلا این ببین اصلا به این خاطر نیست که نفس کشیدن براشون سخت شده یا مثلا شعاع دیدشون به یک متر رسیده، نه اصلا این نیست. اتفاقا مردم خیلی هم با گرد و غبار و ریزگرد خصوصا حال میکنن، فقط تحت تأثیر حرفای دشمن قرار گرفتن، به قول رئیس سازمان محیط زیست دچار نارضایتی عمومی شدن. وگرنه اگه این دشمن و رسانه‌های دشمن نبود، خب الان مردم خیلی شاد و خندان داشتن تو خیابون با ریزگردا بازی بازی می‌کردن. از چطور برف میاد؟ برف میاد همه میرن برف بازی، الان هم میرفتن ریزگرد بازی. انقدر خوبه؟ یعنی میرفتی تو خیابون میدیدی مثلا یه عده این ور واستادن یه عده اون ور واستادن، بعد با فوت ریزگردا رو به سمت همدیگه هل میدن، هی بازی میکنن، یعنی هی فوت میکنن هی هول بده ریزگردا رو هی فوت میکنن. واقعا بگم خدا چی کار کنه این دشمن و این رسانه های دشمن رو چی کار کنه، این شادی های ارزون و جذاب ریزگردی رو هم دارن از مردم میگیرن. به خدا واقعا شما شرم نمیکنید؟ اینقدر مسئولین رو اذیت میکنید، نمیذارید یه ذره از مسئول بودنشون لذت ببرن که هیچ، تازه کاری میکنید که همش مردم بهشون غر بزنن، با آبا و اجدادشون احوال پرسی ناموسی کنن بین صرفه هاشون. هی مثلا میگه والا چه وضعشه. خلاصی که اینا همش در اثر تبلیغات دشمن، خصوصا رسانه های دشمنه، وگرنه مردم گفتم خیلی هم با آلودگی و ریزگرد عشق میکنن، حال میکنن، عاشق ریزگرد و آلودگی هم. اصلا اگه این توتاهای دشمن نبود مردم الان داشتن تو خیابونا اینجوری میخوندن گرد و غبارا گرد و غبارا، منم میخوام ریزگرد بشم، برم به تهرون برسم، ریزگرد بشم ریزگرد بشم. به به
سلام فرشید، در مورد موضوعی که صحبت کردیم میخواستم بگم که عالم محضر خداست و در محضر خدا معصیت نکنید، چون که مرکز آزمون الهی تو ایرانه.
بله،
فقط هم یک مرکز آزمون داریم تو دنیا، اونم ایرانه، همش هم داره امتحان میگیره و جالبه همش هم مسئولینش رفوزه میشن. من نمیدونم این مرکز آزمون الهی چرا فقط تو خاورمیانه، اونم تو ایرانه. اگه اینو بر من بگی خیلی ممنون میشم.
به به
قربونت، زیتون پرورده از تورنتو.
به به به، دهنمون آب افتاد اصلا اسمت اینجوری. البته ببین البته گفتی مسئولین رفوزه میشن که اشتباهات همینجاست. ببین به جز ایران تو کشورهای مثل ونزوئلا و یمن و سوریه و فلسطین و اینا هم خدا در حال برگزاری امتحان هستا، یعنی خیلی احساس نکنید آزمونای الهی فقط در یک شعبه برگزار میشه و اینا، نه امتحان هم به هر حال مخصوص مردمه، همونطور که گفتم مسئولین ناظران و مراقبان جلسه هستن و که کسی وقت تقلب نکنه و اینها یا از زیر مثلا زیر امتحان در نره. مسئولین رو گفتم اصلا قاطی این ماجرا نکنید، شما میگم یه اشتباه خیلی بزرگ کردی، گفتی که مسئولین رفوزه میشن، که فهم کنم دیگه نباید اشتباه این اشتباه رو تکرار کنی. با تشکر از شما.
سلام و عرض ادب خدمت برای بچه های ایستگاه فردا.
سلام علیکم
بچه جون، قرون دستت بین ولی فقیه بگو بیاد این برگا رو جمع کنه.
ولی فقیه
نمیخوایم از این بیشتر، نمیخوایم امتحان بدیم
زکی
گندش در آوردیم، شب امتحان هم نتونستیم بخونیم، هر چی بوده تموم شده رفته.
نه.
دیگه بگو تمومش کنن بیان برگا رو بگیرن. قربونت امادم از تهران.
آقا تا تهش باید بشینی، امتحان الهی شوخی بردار نیست که، تموم کردی باید بشینی سیخ همجوری تا تکون نخوریم، این الکیه. بشین سر جات، سر تو برگه خودت باشه، تو خود ممتحن بیاد جمع کنه برگه جدید رو بده. یه امتحان که نیست که، همچی پشت سر هم امتحانه، هم هر روز هر ساعت امتحانه. اه بیان برگه ها رو جمع کنن آقا رو، فکر کرد خونه خاله است. سلام، اکبر هستم. چیز طلا، یعنی چی بودم؟ میکروفون طلا. میزگاه شما در بخش خبر همانگاهی پیش رو. نخوز سرخط مهمترین خبرگاه. اظهار نظر رئیس دادگستری قزوین که روزخاری مانند دزدی و قتل جرم مشهود است و ابراز شادی فعالان اصلی بخور بخور نظام که خب خدا رو شکر هنوز اختلاس مثل روزخاری و قتل و دزدی جرم به حساب نمیاد. اظهار خوشحالی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه از بالا رفتن تمایل مردم برای زندگی در روستاها و نظر کارشناسان که خداییش حتی سیل و زلزله و رعد و برق هم نمیتونه مثل شما مردم از خونه زندگیشون فراری بده، و ابراز نگرانی غلامعلی عداد عادل که خانم‌های انقلابی بسیار زیادی داریم که کسی سراغ آنها را نمی‌گیرد، و نظر خانم‌های غیر انقلابی که اتفاقا ما همش داریم از اجداد اون خانم‌های انقلابی که گشت ارشادن یاد می‌کنیم. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می‌شدند. اینک مشروح خبرگاه با همکارم قناری.
با سلام، بر اساس قوانین جدید مالی برای فرزندانی که از سال 1400 به بعد به دنیا آمدند، تسهیلات قرض الحسنه فرزند آوری در نظر گرفته شده و به ازای فرزند اول 20 میلیون، فرزند دوم 40 میلیون، فرزند سوم 60 و فرزند چهارم 80 و به ازای فرزند پنجم به بعد 100 میلیون تومان وام قرض الحسنه فرزند آوری تعلق می‌گیرد. در این رابطه یکی از فعالان عرصه فرزند آوری برای کشور در حالی که به سرعت داشت میرفت که فرزندآور شود گفت امیدوار است بتواند جوری فرزندآوری کند که همسرش پنج قلو بیاورد و از این طریق یک عالم وام بگیرد. وی ضمن ابراز حسودی و گله نسبت به پستاندارانی مثل سگ و گربه که به طور طبیعی چند قلوزا هستند گفت سگ هم نشدیم تا با یک حرکت 2300 میلیون بزنیم به جیب. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناری. همان گونه که احتمالاً شنیده‌اید، حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی در این روزنامه از مسئولین کشور خواست با توجه به بلوکه شدن پول‌های ایران در کره جنوبی اجازه عبور کشتی‌های کره‌ای از تنگه هرمز را ندهند. این در حالی است که قبلاً هم بالاترین مقامات رسمی نظام تهدید کرده بودند در صورت تحریم نفت ایران تنگه هرمز را می‌بندند،
اما در عمل دیدیم که نفت ایران تحریم شد، اما کسی قطر تنگه هرمز را هم نتوانست بگیرد و کشتی ها مثل چی از این تنگه بسیار گشاد رد می شوند. برای باز کردن ابعاد این خبر و نگاهی به یکی دو رویداد مطبوعاتی دیگر، تماسی داریم تلفنی با کارشناس مطبوعاتی سانسوریاتی برنامه، جناب آقای دکتر کتمان اللهی، از خوبای عرصه خطوط قرمز و کشیدنشون.
بله.
جناب دکتر سلام، و بنده رو از ورای خطوط تلفن پذیرا باشید.
ما هم سلام میگیم و آرزوی قبولی داریم.
ای مایی جوابای کنکور اومده دکتر؟
نه خیر، قبولی طاعت و عبادات رو گفتیم.
بله. خب دکتر جان، کتمان جان، بفرمایید که این مطلبی که برادر شریعت مداری تو کیهان نوشته خطری آیا برای امنیت ملی نداره؟
خطر که داره، ولی برای امنیت ملی دشمنانه نظام و اسلامه. بله.
یعنی شما هم تایید میکنید این حرفای ایشون رو دیگه؟
ببینید، به هر حال این تنگی استراتژیک تنگی هرمز ابزاریست که نظام میتونه با اون بازی کنه. و ما از مطبوعات انتظار داریم با نظام در این زمینه همبازی بشن.
اتفاقا دکتر، ما بچه که بودیم کوچه های محلمون تنگ بود، ما واقعا اون موقع از این مسئله استفاده میکردیم دیگه.
جدی؟ چطور استفاده میکردیم؟
ببین مثلا اگه بچه های محلهایی دیگه میومدن به دخترهای محله ما متلک میگفتن، ما میرفتیم اونا رو تو تنگترین قسمت کوچه خفت میکردیم.
دقیقا همین استراتژی نظامه. منطقه فعلا که به دستور مقام معظم رهبری در وضعیت صبر استراتژیک به سر میبریم.
احسن. ای بابا، این دوباره این تلفنش زنگ خود.
الو، بفرموی. اوه یدی گاه بود. اوه یدی گاه گاه بود.
چی می؟
نه گاه یه ها
چی میگه این باب؟ چینیه کوریه یه چی؟ الو دکتر جان، ما تو پی طلبی خودمون راحت نمی کردیم.
چاو ببخشید، تماس واجب بود از کره.
جدی؟ کی بود؟ چی میگفت؟
هیچی، یک بار موشک اون پنج بود، گفتیم بفرستن بره دیگه.
اون پنج یعنی چی؟ موشک های شما قبلا شهاب دو و سه و چهار و پنج بود؟
نه، اینو به احترام برادر اون اسمش رو گذاشتن اون پنج.
منظورت کره شمالی بود پس.
بله.
باشه،
بله.
بگذاریم. کتمان میگن بله. روزنامه ایران نوشته بود که ایران یه سری کشتی به اسم ناوگان ارواح داره که باهاش تحریما رو دور میزنه و نفت جابجا میکنه.
دقیقاً.
بله.
این هم از افتخارات نظامه که به این خوبی تونسته تحریم های استکبار رو دور بزنه.
بعد یعنی این کشتی های ناوگان ارواح اصلا دیده نمیشن، نه؟ نامری هست؟
بله، اصلا هیچ راداری اونها را نمیتونه بگیره.
عجب. بعد میرسن به مقصد، میخوان نفتشون رو خالی کنن، یهو مرعی میشن.
بله، البته چند مورد بوده که دکمه مرعی کنه کشتی مورد نظر در مقصد کار نمی کرده و کشور مقصد هم نمیتونسته کشتی رو پیدا کنه و در نهایت مشلی که به محل فرضی کشتی نامرئی تونستن پیداش بکنن.
ای بابا، خب اونجوری که دیگه به درد نمیخوره، نفته همش میسوزن که ها کتمن.
خب اینها هزینه هایی که نظام برای زدن توی دهن استکبار میدلیگه.
جب بابا، این دوباره.
الو، سلام علیکم اخوی. بله برادر، نمره ایکونه فرد اعلا داریم مخصوص کشتی های بزرگ به بالا. بله
شوی.
مبلغ رو بفرستید، بنده میگم برادر رو ارسال کنه. یتفضل تقبل الله.
بله، با تشکر از توجه شما عزیزان. چانگ چونگ چینگ از جنوب شرق آسیا گفته حقیقتاً در جنوب غرب آسیا یعنی ایران اونورا یه کارایی میکنن که جد بزرگ من چونگ چینگ چانگ هم از پسشون بر نمیاد. تا گاهی دیگر و همانگاهی دیگر، خدا دیگر که.
حالم با تو عجیبه، مگه یه آدم چی میخواد دیگه؟ چشمام همه یه حسی که دارم و بهت میگه. بارون با تو میچسبه واسه دوتامون، چجوری انقدر دیوونت شدم واسه خودم از سواله من رو تو گیرم شدیدم نابی تر از تو ندیدم نگاه جادو میکنه منو اون چشا چقدر پدیدم
یافتم آقا یافتم
چیو یافتی؟
یافتم بچه جان یافتم آقا یافتم فهمیدم این حضرت امام چرا همیشه عقل داشت میدونی چرا؟
چرا؟
چون مراقب این جلسه امتحان بود دیگه میدونی امتحان داشت یه جور دیگه برگزار میشد بعد امتحان امام با پارتی بازی آورد ایران اینطوری شد که اینطوری شده دیگه دشواری دیگه رفت در دشواری و دشواری در ما و ما در دشواری و دشواری و آره دیگه کلن که شد اینطوری شد قربون تو
ولی دیگه بالاخره ببین ممتحن و مراقب جلسه دیگه اینجوریه دیگه بخواد بخنده اون بالا نیشش باز بشه تو جلسه امتحان سنگ رو سنگ بند نمیشه آره باید اخم انقلابی داشته باشه اینه که به دل نگیرین شما دیگه آره خب برخی مسئولین هم قصد و غرضی ندارن کلا میمی که صورتشون اینجوریه کلا این شکلی هن دیگه کاریش نمیشه کرد مثلا همین جناب احمد خاتمی خودمون ایشون کلا این مدلیه قیافش بله خیلی متشکرم از شما خانم آقایون عزیز اگه فکر کردین میتونین یواشکی دور از چشم علمای اسلام به هم دیگه خون بدین علما هم دست رو دست بذارن ساکت بشینن کور خوندین چه معنی داره تو مملکت اسلامی به هم خون بدین خون بابا خون باخه همین خونی که میرن اهدای خون میدن آره چه اشکالی داره چه اشکالی داره هر چیزی از بدن مرد بره تو بدن زن باعث فساد و تباهیه میخواد خون باشه میخواد هر چیز دیگه ای باشه بله علمای اسلام به تازگی به این نتیجه رسیدن گوش کن
خب وقتی یک خون رو از یکی دیگه میگیری که نمیدونی چه خونیه معمولا اون بیا. افرادی خون اهدا میکنن که یه غلبه ای دارن آقایون هستن پرخونه چه ویژگی اخلاقی داره
چه ویژگی داره
لذت جویی و دنبال محرمات و شهوات رفتن
واقعاً که
اون کسی که غلبه صفرا داره این غضب و شیطنت و سفاهت و تمرد و عجله و این چیزا رو داره
عجله
اینو منتقل میکنه به یک زن معمولا اونایی که خون میگیرن خانوما هستن اونایی که خون میدن آقایون هستن دیگه عموما اینجوریه این اخلاق زنان مردونه جابجا میشه
اصلا اخلاقاتون جابجا میشه دقت نمیکنی این صفات مردانه ای که ایشون قطار کردن همه میره تو بدن زن دقت کردین از یکی از صفاتی رو هم که ایشون گفتن سفاهت عنوان کردن لااقل مطمئنم در مورد خودشون صادقه از نظر این عالم بزرگوار اگر خونی از بدن ایشون بره تو بدن یه زن این سفاهت یعنی هم کم عقلی که صفتی مردانه است به اون زنه منتقل میشه دیگه حالا فقط سفاهت هم نیست دیگه خودش قطار کرد صفتهای مردونه رو همه مشکل اصلی خوی لذت جویی و دنبال شهوات رفتن و همه اینا رو گفت دیگه عجله هم گفت دارن نمی حالا از کجا بود آخ اصلا این به این خصلت انحصاری آقایون از طریق همین خون منتقل میشه به زن همین لذت جویی و اینا که گفت خیلی مهم هم هست اون وقت زبونم لال خانمایی که اصلا تو سرشت و طبیعتشون اصلا لذت جویی نیست مثل یه تیکه یخ یه تیکه چوبن ممکنه بخوام به سمت لذات جسمانی و زبونم لال شهوات و این چیزا کشیده بشن خب از نظر علمای اسلام زن اصلا نباید بدون لذت چیه اصلا تو سرشتش نیست اینا مال مرداست لذت بس مرده حالا چه اتفاقی میفته بعضی از این ویژگی های انحصاری آقایون از طریق خون بره جاری بشه بره تو خانوما گوش کن اینجوری میشه
به هم میریزه نسل رو
آخ
اینا اختلاط نسل میاره اختلاط اخلاق میاره دارن ریشه ای نابود میکنن یهودی ها اهدای خون رو میگن حالا نذر روز عاشورا اهدای خون داشته باشه
نسل جا به جا میشه آقا خانوم اینا هم گفتن همش کار یهودی هاست نسل مسلمین رو میخوان خراب کنن همینجوری هی خون از این بره تو اون از خون به از این بره یعنی چی؟ اینه که خواهرم نه فقط حجابت را که رگانت را هم حفظ کن اجازه ندین خون مرد نامحرم وارد رگاتون بشه بله این صدا هم که شنیدین فکر نکنید حالا دکتری پروفسوری چیزی بود نه خیر یه آخوند آویزونی بود مثل بقیه مغزای پوسیده‌ای که دارن همینجوری چیزام خیاری برای اداره کشور برنامه‌ریزی میکنن واسه همین خیلی هم جدی نگیرین فقط تاکید دوباره خواستم بکنم که چرا وضعمون اینه همین
میگیر رد میشی از من مگه با تو اصلا مگه با تو دل میبری و رو میپوشونی خودت
مثل یه چای قم پهلو تو برفی آسمان. آخ چقدر میچسبه باشی کافیه حتی کمت. تو چشات میخونه داری یا نمیدونی خوده. مسته مسته میکنی هدفی که میبینمت. تو مثل یه چای قم پهلو تو برفی آسمان. آخ چقدر میچسبه باشی کافیه حتی کمت. تو چشات میخونه داری یا نمیدونی خوده. مسته مسته میکنی هر دفعه که میبینمت.
ای 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 یا خدا، دوباره شلمان مثل یه طوفان سینی به دست داره میاد تو استودیو. بیا تو شلم، بیا تو یه دونه از اون چاییات هم بده گلوم خشکید بابا. بیا ببینم چی میگی. بیا
خوشید اگه من بعد موقع مدام شدم برم بعدم بیام بابا.
تو رو خدا پار افتی که پاره نکن دیگه شلمان.
بیا تو برم من برای تو چایی آوردم مخصوص.
به به به
اصلا لنگه نداره در کل گیلان زمین که چشکنم کنه. کل کره زمین آفرشید.
بده ببینم بابا، اینقدر نوشابه باز نکن حالا برای خودت دیگه.
آقا خدمت شما بفرمایید. بزن روشن شی، خون تو هم تصفیه بشه برای
آها کلن خون برنامه رو گرفته ها، همش خونی شد این چند دقیقه. واقعا
فاشی جان اصلا قصد من این بود که در این زمینه یک چند کلامی برای شما و شنوندگان جان جانان صحبتی داشته باشم. علمی دقیق پیشرفته.
شلمان جان شما در زمینه خونشناسی یا انتقال خون و اینا اطلاعاتی داری؟ یعنی
آفشین این یارو آخونده که الاندش حرف میزد فوق تخصص خون بود مگه؟
نه خب برای همین هم ما یقه اینا رو میگیریم.
آهنده بره دست تو هم درد نکنه. ولی ما الان میخوام با همه عزیزان بگم اگر خون خوب تراتمیز مطمئن کم کار کرد با خاصیت های مختلف میخوان با شلمان ات خون رسان دات رگ تماس بگیره.
یا خدا این آدرس ایمیل خون فروشی تونه شلمان جان؟
آره به جان تو، اصلا بذار من برای تو بگم ما دقیقا چی کار کنیم. فرشی جان
بگو ببینم چی کار میکنی.
فرشی جان ما در مجموعه خوناوران سر به راه گیلان زمین یه سری خونده حرفه‌ای داریم.
خونده؟
بله.
این یعنی یه شغله؟
هنده بره ما از این خونده ها نگهداری میکنیم. اینا مثل زنبور عسلی دی که عسل تولید میکنه، اینا هم آقا خون تولید میکنن برای ما. و
مگه داریم همچین کنی. چیزی شلمان؟
معلومه که داریم بره. الان تو مرکز ما چند تا از بچه ها تبدیل ببسیدی به خط تولید دیگه آقا.
خط تولید خون؟
آهنده بره. مثلا اصغر خون کمچرب محلی تولید کنه. خب. جعفر خون چکیده میوهی تولید کنه. کازم خون خامه‌ای می‌ریزی توی رگ مشتری.
سلمان اینا که میگی بیشتر شبیه انواع ماستن تا خونا لبنیاتی.
نو گفت چی جان این حرف، ما کلی کار بکنیم، بررسی بکنیم، دود چراغ بخوردیم، با تولید انبوه این خونا رسیدیم بره. تازه خون وجبریان هم داریم.
چی خون چی بودو؟
وجبریان یا خارها.
وجتریان منظورته. اون چی میشه بعد؟
میشه خون سویا دیگه بره.
ای وا سلمان جان ببخشید خون و خیار هم دارید؟ مثل ماست و خیار مثلا.
خون حتما داریم. من میگم بچه‌ها برای شما بزنن. این جدیده، این اجازه بده من یادداشت بکنم. اینو میزنی یا میبری؟
شوخی کردم، اذیتم نکن
جان.
تو دوباره رفتی تو اون عوالم خاص شلمانی تا خیلی وقت بود نرفته بودی تو.
جان تو آقا فرشید یه ذره این کار کاسبی خونی ما بگیری، من اصلا این کارو کلا ول میکنم میرم تو کار خون.
باشه ما که حریف تو نمیشیم آقا شلمان. این حاج آقاها یه پرت و پلایی میگن، تو هم میگیری تفتش میدی دیگه، ازم ولم نمیکنی. دست در نکنه ولی این چایه چسبه.
نوش جان آقا فرشید. آقا خلاصه به دوستان آشنایان هر کی تونستی بگو دیگه. خون خواستم ما یه تماس
باشه.
بگیرم
حالا باشه، حالا حرف میزنیم. دست در نکنه شلمان جون، در استودیو رو هم ببند لطفا.
خدا نگهدار.
باشه دیگه، خدا حافظ دیگه، قربونه. خدا حافظ.
مرگم میمارم بس مرگ تن خورس مرگ کوی شیره مرگ تو چی گیره مرگ فابتن مرگ فلکون فابتن فلکون برم برای شوره برای هرچی که بگم مرگم میمارم بس مرگ دن میخوره بس مرگ کویه شیره مرگ دل چی گیره مرگ فابتن مرگ فلکون فابتن فلکون برم برای شوره برای هرچی که بگم مرد نواده ترد نواده مرد نواده Mother never did. Mother never did. Mother never did.
قابل توجه شهروندان گرامی. نظر به گزارشات رسیده مبنی بر انتقال خون زنان به مردان و مردان به زنان و به خطر افتادن امنیت اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، زین پس در کلیه واحدهای اهدای خون و همچنین مراکز بیمارستانی و درمانی در سراسر کشور گشت‌های صیانت اخلاقی خون مستقر خواهند شد. نظارت دائم بر تفکیک جنسیتی گلوبولی در مراکز انتقال خون، بیرون کشیدن خون جنس مخالف از بدن بیمار با دستگاه مکش اخلاقی، آزمایش خون برای تشخیص حضور گلوبول‌های نامحرم در بدن مراجعین، پخش جزوه‌های اطلاع رسانی درباره توطئه صهیونیست‌ها برای ایجاد بی‌بندوباری گلوبولی و فحشای خونی در رگ‌های مسلمین، و انتقال افراد آلوده به خون‌های مختلف به مراکز تخلیه و تصفیه اخلاقی خون. طرح بزرگ صیانت اخلاقی از خون شهروندان.
تازگی یادن من یه جایی گیره با تو، اومدی توی قلبم زود پا کردی جا تو، با تو عجیب حالم، عجب هوایی داری، اول عشقمونه آخر بیقراری. من تو هوات مستم، رو شده دیگه دستم، همه یه شهر میدونم رفتی توی وجودم، تازگی یا حسودم، من اینجوری نبودم، همه یه شب میدونم. من تو هوات مستم، رو شده دیگه دستم، همه یه شب میدونم رفتی توی وجودم، تازگی یا حسودم، من اینجوری نبودم، همه یه شب میدونم.
خب بچه جان، شما دقیقاً چند سالتونه و متولد چه سالی هستین؟
بازجویه.
حالا شما بگین من میگم خدمت. بگین.
من دقیقاً بگم.
بله دقیقاً.
من 42 سال و 8 ماه و کنم 12 روز اینا.
بعد یعنی متولد چه سالی هستین؟
1358 ببخشید دیگه.
نه نه کمه. دیگه ببینین اگه متولد سال 58 هستین، طبق شمارش سن در کره جنوبی شما الان باید 43 سال و 8 ماه و 12 روز.
نه خیر، من دقیق برای شما حساب کردم.
نه خیر،
شمارش سن کره ای چیه؟ من کره ای هستم.
الان من خدمتتون عرض می‌کنم. ببینین تو کره جنوبی سن اینجوری محاسبه میشه که اون روزی که یه بچه به دنیا میاد نمیگن بچه‌م یه روزشه، میگن بچه‌م یه سال
جان.
بله.
یعنی چی؟
یعنی
حتی اون 9 ماه بارداری مادرم حساب کنن باز نهایت میشه 9 ماه و یه روز دیگه، بقیه‌اش چی چیه؟
تازه کجاشو دیدین؟ اگه بچه اون بچه من بگردم براش، اون بچه اگه تو ماه دسامبر به دنیا بیاد یه سالشه.
خب
ولی وقتی شد ژانویه بچه میشه چی؟ میشه 2 سالش.
نه صبر کن ببینم این چی، خیلی عجیب شد. یعنی مثلا یه بچه که 31 دسامبر آخرین روز سال به دنیا بیاد یه سالشه.
بله بله.
بعد فرداش که میشه اول ژانویه میشه 2 ساله؟
بله دقیقاً.
فکر
کن بچه بیچاره کلا 2 روز پاشو گذاشته تو این دنیا، بعد یه دفعه بهش میگن عزیزم قربونت برم تولد 2 سالگیت مبارک.
آخه چرا؟ من چه وضعشه؟ من همیشه فکر میکردم فقط ما این درد سر رو داریم موقع حساب کردن سن، هی بالا پایین میکنی.
نه بر بچهای کره جنوبی من فکر کنم رتبه اولو دارن. تازه 3 مدل هم سن افراد تو این کشور حساب میشه.
نه نگو که هر روش یه سال بیشتر اضافه میکنه به سنشون.
نه خدمتتون عرض میکنم الان. ببینین یکیش که همین مدل شمارش سن کره ایه که خب همه مردم ازش استفاده میکنن.
همین که در عرض 2 روز ممکنه بشی 2 ساله.
آره آره همین. یکی دیگه اش محاسبه سن مثل همه جای دنیاست که برای کارهای اداری و مراحل قانونی و حقوقی و این چیزاست. آره.
خب باز خوبه این روش رو دارن.
آره، آره.
سومیش چیه؟
سومیش هم اینجوریه که وقتی یک بشری متولد شد سن نداره.
نداره.
بعد هر سال نوع میلادی که شروع بشه، یعنی اول ژانویه، این بچه میشه یه سالش.
یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه الان یه بچه‌ای تو ماه فوریه به دنیا بیاد سن نداره تا ژانویه سال بعد تازه بله. بشه یه سالش؟
بله بله.
بابا جان این بچه 11 ماه پاشو گذاشته تو این دنیا، یعنی چرا این کارو میکنی؟ یعنی
چی اینجا اینجوریه دیگه.
حالا این مورد برای کجا استفاده میشه؟
این مورد هم گفتن گویا برای جاهایی مثل سن رفتن به سربازی و یا سن محافظت کودکان از خشونت خانگی و این موارد استفاده میشه.
الان واقعا دچار بحران شدم. اصلا نمیدونم چند سالمه دیگه. چند سالت بود شما راستی؟
والا میدونی من زندگیم بعد از خوندن این خبر به نیمه اول و نیمه دوم تقسیم شد. آره دیگه. الان یه جوراییه که من الان نمیدونم چی به چیه کلا. حالا من کجا؟ کجا؟ شما؟
چه وضعیه؟ من نمیدونم. آخه چرا این کارو میکنم؟
من کیم؟
نمیدونم.
چند سالتون بود؟
من اصلا دیگه نمیدونم الان چند سالمه. همه چی تموم شد.
سلام خدمت آقا فرشی و برای بچه های ایستگاه فردا. آقا فرشی یک سوال دارم، ممنون میشم راهنمایی میکنی.
ما
خواستم بدونم خدا چرا از اینا که سر سفره انقلاب نشستن و دارن سفره رو همینجور لول میکنن برن جلو امتحان نمیگیره، یا از اینایی که آقازاده هستن یا ژن خوب هستن از اونها امتحان نمیگیره؟ امتحانش فقط بره ما فقیه بیچارهایه. 43 سال امتحان مگه میشه؟ چرا نتایج اعلام نمیکنه؟ همش امتحان، همش امتحان، همش نمیدونم شرایط حساس کنونی. ممنون میشم راهنمایی کنید. قربونت حشمتم از مشهد.
حشمت جان ببین، اونا که سر سفره نشستن همون اون بچه‌هان که تو مدرسه سوگلی معلم و مدیر ناظم بودن دیگه. اصلا معلم خودش بهشون تقلب میرسونه. همونا بودن صندلی معلمو جابجا میکردن، کیف معلمو میآوردن براش، سر صف قرآن میخوندن، همش تو اتاق مدیر و ناظم پلاس بودن و اینا. چی میگفتیم به اینا؟ یه اسمی داشتن. نه همون دیگه. همون. آره اینا الان بزرگ شدن، بازم همونه ماجرا دیگه. اینم از برنامه امروز ایستگاه فردا.
ایستگاه فردا.
جناب جمهوری اسلامی، دوست عزیز، ما حق داشتیم، ما حق داریم کسی را، چیزی را دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم. جناب جمهوری اسلامی، ما خلاصی نداریم. دوست داشتن مگر دلیل میخواهد؟ مگر کیفر باید داشته باشد؟ اینکه تو خودت را دوست داشتنی و حتی پرستیدنی میدانی به خودت مربوطه. با چیفتگی تو نباید دامان ما را بگیرد. میدانیم که تو را عده‌ای دوست دارد در ایران، عراق، سوریه، یمن، لبنان، اینجا و آنجا. شاید همده و اشتهایت، چه بسا جنون و رفیق بازی و ورخرجی هایت، خشم و قهر و نفرت تری پراکنی هایت دل بسیاری را برده باشد. اما جناب
جمهوری اسلامی،
ما تو را دوست نداریم.
بخشی از پیام رضا محمد حسینی، زندانی سیاسی بود، از داخل زندان، خطاب به جمهوری اسلامی و البته من و شما. حرفایی که شاید برای خیلی از ما تو جمعایی که دور هم میشینیم و درد دل میکنیم تکرار میشن و لغلغه زبونمون و یه وقتایی هم مثل همین امروز توسط اخشاری از جامعه به کف خیابون میان و به فریاد تبدیل میشن تا شاید اون گوشهای ناشنوایی که درجه نشنیدنشون گاهی وقتا حیرت آوره بشنون و بفهمن حرف مردمی رو که خستند، که نمیخوان، که دیگه نمیتونن و چند وقت یه بار همه خستگی و بغض و تنهاییشون رو جمع میکنن توی یه فریاد، یه مشتی که پرت میشه تو هوا و قدمهای کمتوانی که گاهی حتی طاقت رفتن ندارن، به امید این که دیده بشن، شنیده بشن و توی تصمیماتی که براشون میگیرن اولویت به حساب بیان. همین حق مسلمی که برای میلیاردها نفر ساکنین کره زمین عادی ترین چیزه و برای همه ما یه
آرزو.
آفتاب کم رمق اقتدار سایه ها، ابرهای تیره فام ریزش ستاره ها، های و هوی جغد شب یورش کلاغ ها، عصر بی شعوری و منطق الاغ ها، دست های پشت پرد دشمنان نابکار، اتحاد گرد ها، طعم تلخ روزگار، ناله های سینه سوز و گریه های مادران، قتل عام بی دلیل 67 خاوران، جوخ و تناب دار قرش تفنگ ها، لخته های سرخ خون به روی تخت سنگ ها، دختران باکره ره سپار دادگاه، یک دو خون قبل مرگ طبق رأی دادگاه، مرگ عشق و عاطفه مردمان روسیه، خاک مرده ریخته روی شهر پرگناه، ذهن‌های منحرف و انحراف ذهن‌ها، اقتدا به قعر چاه انجماد فکرها، چالش گرسنگان رؤیت هلال ما، سرزمین حسرت و عذاب و درد و رنج و آه، قلب های آهنین انفجار عقده ها، زندگی شیک خائنین و سرسپرده ها، قتل های مستمر و دولت بی اختیار، سیر جانی فروهر و فری و بختیار، زنده زنده سوختن آخرین سکانس رکس، بازجوی تران با شکنجه های سکس، سینمای ارزشی بر مدار لودگی، فیلم های پوچ و مبتذل رواج هرزگی، مطربان خود فروش دست بوس هر رئیس، خوش صدا و خوش ادا و خوش لباس و کاسه لیز، ورزش سیاسی و سیاستی پر از دروغ، زنده باد مرده باد متصل صدای بوق، چنگ های زرگری خوک سبز یا بنفش، رای گیری به زور داس و چکش و درفش، لاس و پول شویی عجیب، پیش چشم خلق خفته با ظاهری نجیب، ریشه های اختلاف مذهب و زبان و قوم، خنده های روس و انگلیس نقشه های شون، انقلاب مخملی و انقلابی ملوز، شادی یواشکی خندبان های لوس، جاهلیت مدرن بردگی به سبکنو، دکترین هایدگر مارکس نیچه یا اوشو، موسم زوال عقل و حکمرانی جنون، عصر بیشعوری و شراره های خشم و خون، دوره افول عشق و انزوا و انحطاط، انقلاب صنعتی ازدواج با رباط، شام آخر جهان با شراب نیتروژن، کیک زرد هسته‌ای و قارچ های هیدروژن، همگرایی و وفاق در مسیر قهقرا، یک سقوط ناگزیر از فراب ماورا، ندام در دلم باز میدهد نوی، نام تو چه بود مرد مباش ناامید، یک صدا در سرم پیچد و دهد نوی، نام من چه بود امید، 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 امید،
چشمامو میبندم تو رو میبینم تنها میبینم تنها حالا حالا میدونی توی دلم میمونی یادم نمیره هر کاری کردی که بمونی به جز تو کیو دارم با تو که خوب حالم نباشی اصلا نمیشه من با تو رو به راهم حالا حالا میدونی توی دلم میمونی
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره
عجب جایی به داد من رسیدی تا من دنیا رو زیباتر ببینم تا من اونقدر بخوام زنده بمونم باهات رویامو تا آخر ببینم عجب جایی به داد من رسیدی تا من دنیا رو تنهایی نگردم تو تنها آدمی هستی که هیچ وقت باهاش احساس تنهایی نکردم تو از پیشت میرم دلتنگ میشم مرورت میکنن حرم نفس ها به هیشکی جز تو احساسی ندارم به جز تو از خدا چیزی نمیخوام تا وقتی که تو رو دارم کنارم چه فرقی میکنه کی هست و کی نیست بگو بین دستامون هیچ مانعی نیست عجب جایی به داد من رسیدی تا من دنیا رو زیباتر ببینم تا من اونقدر بخوام زنده بمونم باهات رویامو تا آخر ببینم عجب جایی به داد من رسیدی تا من دنیا رو تنهایی نگردم تو تنها آدمی هستی که هیچ وقت باهاش احساس تنهایی نکردم از خوشحالی بی وقفه میشم تا دستام توی دستای تو میره شاید این لحظه باور کردنی نیست که از خوشحالی من گریم میگیره ببین تو پر شدم از ناامیدی غم از تو دلم بیرون کشیدی دارم دنیا رو زیباتر میبینم عجب جایی به داد من رسیدی عجب جایی به داد من رسیدی تا من دنیا رو زیباتر ببینم تا من اونقدر بخوام زنده بمونم باهات رویامو تا آخر ببینم عجب جایی به داد من رسیدی تا من دنیا رو تنهایی نگردم تو تنها آدمی هستی تنهایی نکردم.
همراه با جهان امروز، رادیو فردا.
قلاده بودم نبینم اتما، باز دیدم ات دلم ریخت. اومدی تو دل عاشق کوچیکم، همه چی به هم ریخت. من بی ارادم، آخه چی کار میکنی تو با آدم که به هیچی و هیچ کسی دل ندادم. دل دل نکنه ای دل، بگو است تو هی بهش بگو، خوب میدونی که این اون پیدا نمیشه. دل دل نکنه ای دل، همش بی پایش باش ساتش، خدا نساخته ازش پیدا نمیشه. خودم مقصرم، من واسه برگشتن به تو همیشه حاضرم. میمیرم از سبت، از خنده و غمت، درد من اینه تو جهان کمیاب صورته. کمیاب ترینم من، خواب ترینم، بیدار کنین عاشق و چشماتو ببینم. دل دل نکنه ای دل، تو هی بهش بگو، خوب میدونی که